صبحانه با خبر.
سلام، صبح همه شما بخیر. در بامداد چهارشنبه 16 اسفند 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 6 مارس 2013 میلادی. امیدواریم شب خوشی رو پشت سر گذاشته باشید، چون پس سرماهای زمستان در انتظارتونه. همانطور که پیش بینی میشد، از امروز یک جبهه هوای سرد و برفی و بارانی از شمال غربی کشور وارد ایران میشه. همینک در تبریز، خوی، ارومیه، مهاباد، اردبیل، زنجان و چالوس برف میباره و در رشت، تهران، اصفهان، گرگان، شاهرود باران. در بعد از ظهر برف شاهرود و شهر کرد رو هم فرا میگیره و امیدیه و مشهد هم به شمار شهرهای بارانی خواهند پیوست. در اهواز و آبادان و زاهدان و بندرعباس هوا آفتابیه و در شیراز و کرمان ابری همراه با اندکی باران. البته فردا پنجشنبه هوای برفی در تهران، سمنان، چالوس، زنجان، اردبیل، همدان، شاهرود، مشهد، طبس و شهرهای شمالی خراسان را هم خواهد پوشاند. امروز بعد از ظهر دمای هوا در تبریز، اردبیل و چالوس حد اکثر 5 درجه زیر صفر خواهد بود. در رشت، شهر کرد و شاهرود حد اکثر 3 درجه بالای صفر. در تهران، اصفهان 10 درجه، در مشهد، شیراز و کرمان 19 درجه، در زاهدان و بندرعباس 27 درجه، در اهواز و آبادان 25 درجه بالای صفر و فردا دمای هوای تهران در بعد از ظهر حد اکثر 0 درجه خواهد بود در پنجشنبه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی، محمد زرقامی و نوشین سید حسینی در بخش تهیه گزارش ها و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو همراه با خبرهای تازه، گزارش، تحلیل و گفتگو و خبرهای ورزشی تقدیمتون میکنیم. نخست به خبرها میپردازیم و برای پرداختن به خبرها با شاهین بشیری همراه میشیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. سلام، صبح شما بخیر.
با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به دنبال 2 سال مبارزه با سرطان سرانجام روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه در سن 58 سالگی درگذشت. این خبر را شامگاه سه‌شنبه نیکولاس مادورو معاون ریاست جمهوری ونزوئلا اعلام کرد. مشروع این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان میرسد. جان برنان نامزد پیشنهادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده سیا با رأی مثبت کمیته اطلاعاتی مجلس سنا یک گام به تصدی این سمت نزدیکتر شد. رأی کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا روز سه‌شنبه پس از آن صادر شد که کاخ سفید به این کمیته اجازه داد از تصمیم‌های محرمانه وزارت دادگستری ایالات متحده در ارتباط با حملات هواپیماهای بی سرنشین علیه مظنونان به ترور از جمله شهروندان آمریکایی آگاه شود. نمایندگان دموکرات مجلس سنا نیز از نامزدی آقای برنان برای آگاهی بر اطلاعات محرمانه در زمینه حمله به ماموریت دیپلماتیک آمریکا در لیبی استفاده می‌کنند. فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه میگوید تحریم‌های فعلی و همچنین تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نتیجه نمی‌رسد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال جیمز ماتیس گفت تهران پیشینه‌ای طولانی در انکار و فریب دارد و غنی‌سازی اورانیوم را بدور از هر گونه برنامه صلح‌آمیز صورت می‌دهد. فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه این موضوع را روز سه‌شنبه در واشنگتن در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا بیان کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، میگوید تهدید به لغو متارکه جنگ کره از سوی کره شمالی نتیجه ای نخواهد داشت. وی روز سه‌شنبه گفت تهدید یا تحریک موجب انزوای بیشتر به گفته وی این کشور کمونیست می شود. دولت کره شمالی تهدید کرده است که قرارداد ترک متارکه را که در سال 1953 میلادی 60 سال پیش پذیرفته لغو خواهد کرد. این تهدید در پی آن اعلام شد که آمریکا خواستار تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی شد. مانور مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی نیز بر تنش بین کره شمالی و غرب دامن زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای گروه 5+1 در پیشنویس بیانیه خود خواستار نتایج مشخص و فوری با ایران شده اند. این خبرگزاری روز سه‌شنبه گزارش داد که نسخه از پیشنویس بیانیه مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان را به دست آورده است.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها بار دیگه با ما خواهد بود. اینک بد نیست نگاهی داشته باشیم به آنچه تا ساعت 7:30 میز صبحانه شما رو همراهی میکنه. خبر درگذشت هوگو چاوز در شامگاه سه‌شنبه خبرهای رسانه‌های مختلف جهان را تحت شعاع قرار داد. در گزارشی حسن جعفری نگاهی خواهد داشت به زندگی هوگو چاوز و 14 سال حکومت او بر ونزوئلا. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره کسری 50% درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران برای ما خواهد گفت در طول 10 ماه گذشته سال جاری. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش میشیم. امروز در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. از هم اکنون منتظر دریافت پیامک‌های تازه شما هستیم. به این منظور دو شماره تلفن مثل همیشه در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. در خبرها شنیدید که شامگاه سه‌شنبه در ونزوئلا اعلام شد هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور پس از 2 سال مبارزه با بیماری سرطان در 58 سالگی درگذشت. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داره به زندگی این متحد محمود احمدی نژاد و 14 سال حکومت او بر ونزوئلا.
خبر درگذشت هوگو چاوز را معاون او نیکولاس مادورو اعلام کرد. آقای مادورو شامگاه سه‌شنبه رو به دوربین تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت:
Hoy 5 de marzo luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político Militar de la Revolución.
امروز 5 مارس بعد از نشست هیئت وزیران به بیمارستان نظامی آمدیم تا از آخرین وضعیت فرمانده رئیس جمهور مطلع شویم. اطلاعاتی به ما رسید. با دختران، برادر و دیگر بستگانش همراه شدیم و بدترین و تلخترین خبر را شنیدیم. ساعت 4:25 عصر امروز 5 مارس رئیس جمهور هوگو چاوز درگذشت.
هوگو چاوز 58 ساله در 2 سال گذشته اسیر بیماری سرطان بود و برای معالجه بارها راهی کوبا شد. او از چند روز پیش به کشورش بازگشت اما هیچ تصویری از او در انظار عمومی منتشر نشد. در واقع از 3 ماه پیش که آخرین عمل جراحی بر روی وی انجام شد کسی هوگو چاوز را در انظار عمومی ندید. با اعلام خبر درگذشت هوگو چاوز، شهروندان ونزوئلا در خیابان‌های کاراکاس با در دست داشتن تصاویری از او به سوگواری پرداختند. شماری از رهبران بین‌المللی نیز از جمله دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری آمریکا پیام‌های تسلیت صادر کردند. باراک اوباما در پیام خود گفته است در لحظات بحرانی پس از مرگ آقای چاوز، کاخ سفید پشتیبانی خود را از مردم ونزوئلا اعلام می کند و امیدوار است روابط سازنده میان دو کشور بهبود یابد. اما دوران حکومت هوگو چاوز به سرسختی در برابر ایالات متحده شناخته می شود. سیاستی که به وارثان او نیز رسیده و حتی معاون او هنگام اعلام خبر درگذشت چاوز، آمریکا را در ابتلای او به سرطان مقصر شناخت. امری که بلافاصله از سوی واشنگتن قویاً تکذیب شد. هوگو رافائل چاوز فریاس در 28 ژوئیه 1954 در باریناس ونزوئلا و در خانواده نسبتاً فقیر به دنیا آمد. او در جوانی به آکادمی علوم نظامی ونزوئلا رفت و به گفته خودش در آنجا بود که رسالت حقیقی خود را باز شناخت. هوگو چاوز پس از سالها مبارزه با دولت کارلوس اندرس پرز سرانجام در سال 1998 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با طرفداری اقشار فقیر ونزوئلا برنده این انتخابات شد. در بهار سال 2002 پس از آنکه چاوز تلاش کرد کنترل صنعت نفت کشور را در دست بگیرد، پس از اعتصاب‌های سراسری از سمتش برکنار شد. اما با هجوم هواداران او به خیابان‌ها، او دو روز بعد به کاخ ریاست جمهوری بازگشت و در سال 2006 نیز با 63% آرا بار دیگر به این مقام رسید. هوگو چاوز با انجام یک همه‌پرسی تصویب کرد که تا پایان عمر رئیس جمهوری ونزوئلا باقی بماند. آقای چاوز در سالهای پایانی 14 سال زمامداریش از متحدان نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شمار می رفت و بارها به ایران سفر کرد. هوگو چاوز در حالی که هوادارانی عمدتاً در میان اقشار فرودست جامعه داشت، از سوی مخالفانش متهم می شد که آمریکا ستیزی به پارانویای او تبدیل شده و در داخل کشور نیز با رفتن به سوی نظامی تک حزبی طبقه متوسط را رو به نابودی می برد. چاوز در دوران زمامداریش با رهبران متعددی دیدار کرد. از متحدان نزدیکش همچون فیدل کاسترو و ایوا مورالس گرفته تا معمر قذافی و صدام حسین.
پس از شنیدن گزارش حسن جعفری وقت اون میرسه که چند تا از پیام های شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
یه خواهش دارم از شما. شما امروز شنبه 15 اسفند مرتب دارین صحبت های معاون رئیس جمهور آمریکا آقای جو بایدن رو تکرار میکنین که گفته گزینه نظامی همچنان روی میزه. خواهش میکنم اینو اضافه کنیم به این گفته های معاون رئیس جمهور آمریکا که این صحبت ها رو کجا گفته و برای چی گفته. این صحبت ها رو در اجلاس سالیانه صهیونیستای آمریکایی گفته و برای خوشاهد نتانیاهو گفته. خواهش میکنم اینم زمینه خبرتون بگین.
آقا من اول از رادیو فردا تشکر میکنم که صدای ما رو پخش میکنه صادقانه. دوما چهارشنبه سوری سنت چند هزار ساله ایرانی هاست. آیت الله ها میگن پایگاه عقلانی نداره. مگه تمام احادیث مذهب تشیع بر اساس سنت نیست؟
آقای ولایتی یک صحبت هایی برای خودشون میکنن، یک کابینه هایی برای خودشون میبندن که فکر نمیکنن مردم رأی دهنده هستند.
آقای خامنه‌ای، شما که این همه دم از آزادی و اسلام میزنید به آقای احمد شهید، چرا اجازه نمیفرمایید ایران بازید به زندان های ایران بازید فرماید؟
و چند تا اسمس که در ساعت گذشته به دست ما رسیده. آقای یک شنوندهی به نام حسن نوشته که آقای اوباما و آقای نخست وزیر اسرائیل سلام، میدانید که رژیم مذهبی به اصطلاح طرفدار فلسطین است ولی هیچ راضی نیست که فلسطین یک کشور شود، چون که اگر فلسطین یک کشور شود بزرگترین شکست است برای رژیم دینی. شنونده ای نوشته احمد شهید به حرف فراریان از ایران استناد کرده، همه می دانند فراریان بر ضد ایران حرف می زنند. و شنونده ای دیگری هم نوشته در یک کلام از رهبر بپرسید چرا شاه را از کشور بیرون کردید؟ آیا شاه ستمگر بود یا شما؟ امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می‌خواهیم درباره سخنان رئیس دیوان محاسبات کشور صحبت کنیم که از عدم تحقق یافتن درآمدهای دولت در سال جاری خبر داده. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، 50% از درآمدهای دولت در 10 ماه اول سال جاری تحقق نیافته. میخواستم در درجه اول خواهش کنم درباره نقش دیوان محاسبات برای ما بگید، به خصوص در پیوند با بودجه.
بر پایه اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور که مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی هست، به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی می‌کنه. رئیس چنین دستگاهی، آقای رحمانی فضلی، کسری بودجه دولت رو در 10 ماهه اول سال 50% ارزیابی میکنه و در همون حال میگه اگر تا آخر سال خیلی هم تلاش بشه، حداکثر فقط 50% درآمدهای پیش بینی شده محقق میشه. به بیان دیگر، بودجه سال جاری در بهترین حالت 50% کسری خواهد داشت. این پرسش پیش میاد که وقتی در حساب دخل و خرج یک کشور 50% درآمدها تحقق پیدا میکنه، اصولا آیا میشه از بودجه صحبت کرد یا نه؟
وقت آقای خاوند، این کسری بودجه که به نظر نجومی میاد از کجا تأمین میشه و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
کسری بودجه 50% دولت که شاید هم بیشتر بشه، عمدتا از 2 راه تأمین میشه. راه اول برداشت غیر قانونی هست از حجم محدود دلارهای نفتی که در صندوق توسعه ملی ذخیره شده. عرض می کنم غیر قانونی، چون که بر پایه اساسنامه این صندوق باید هر سال 20% درآمد ارزی حاصل از نفت به این صندوق واریز بشه و دولت حق برداشت از اون رو نداره. در عمل می بینیم که این صندوق هم مثل حساب ذخیره ارزی که پیش از این وجود داشت، به قلک دولت بدل شده برای پر کردن کسری بودجه دولت. دومین راه تأمین کسری بودجه، اون هم با چنین ابعادی، استقراض از بانک مرکزی است که اصطلاح محترمانه ای است برای چاپ اسکناس. در هر دو صورت و به خصوص با استقراض از بانک مرکزی، حجم نقدینگی با شتاب بیشتر بالا میره و نتیجه اون افزایش بازم بیشتر نرخ تورم هست و فلاکت زیادتر برای آسیب پذیرترین قشرهای جامعه ایرانی.
وقت آقای خاوند، اگر کسری بودجه امسال 50% هست، کسری بودجه سال آینده به نظر شما چقدر خواهد بود؟
لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال 1392 ارائه داده یک بودجه انبساطی هست و تأمین بخش بسیار بزرگی از منابع اون از درآمدهای ارزی حاصل از نفت گرفته تا مالیات‌ها با ابهام بسیار زیاد روبرو هست. در عوض هزینه‌هایی که دولت بر عهده گرفته، از جمله افزایش یارانه‌های نقدی، سرسام‌آور هست. با تجربه بودجه سال جاری میشه کسری بودجه چنین لایحه‌ای رو حد زد. واقعیت اون هست که لوایح بودجه فقط برای رفع تکلیف از طرف دولت به مجلس داده میشه و بودجه مصوب هم اصلا اجرا نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
چند تا اسمس که در ساعت گذشته به دستمون رسیده. شنونده‌ای به نام سعید از تهران نوشته: بعد از حمله آمریکا به افغانستان و قبل از حمله به عراق، خطر حمله آمریکا به ایران منتفی شد و الان سالهاست این خطر وجود ندارد و فقط در حرف و نمایش وجود دارد. شنونده‌ای نوشته بدون ذکر نام: در این کشور چه چیز آن خوب است که آب را هم به آن اضافه کردند و این هم قابل استفاده نیست، آلوده است. شنونده‌ای به نام جیم از بابل نوشته: اشتراکات و اختلافات 3 جریان احمدی نژاد، یاران خاتمی و جریان هاشمی در حال حاضر را لطفاً با حضور صاحب نظران ارزیابی کنید. شنونده‌ای نوشته با سلام، در این حال کاش که آقای خاتمی کاندید ریاست جمهوری شود، چون که ایشان دستی پاک دارد و نقطه سیاهی در کارنامه کاری خود ندارد و به نظر من فعلا گزینه‌ای بهتر از ایشان نیست و در کل ملت هم خاطره خوبی از دوره ایشان دارد. با تشکر، هموطنی از فارس. اینجوری نوشته. شرمنده نوشته سلام، صبح بخیر. رأی دادن به رئیس جمهوری که اختیارات کافی و اجرایی ندارد درست نیست. میم کاف از ایران. شنونده نوشته درود، در جمهوری اسلامی چیزی ارزان نمی شود جز ارزش و کرامت انسانها. علی از دماوند. شنونده نوشته با سلام، لطفاً به آقای اوباما و غربی ها این پیام مرا برسانید، این یک آزمون بزرگ برای شماست. اگر در برابر حکومت ایران عقب بنشینید، هر روز باید منتظر ظهور حکومت های مستبد در سراسر دنیا باشید تا جلوی شما هم قد علم کنند. شنونده نوشته از صحبت شما درباره زیادی جمعیت متشکریم، تا بحث چند قسمتی جای طرح دارد. علی و پارسا از خرم‌آباد نوشتن میخواستیم یه پیام به هموطنان بدیم، اونم اینه که ما هرچه بیشتر و زودتر با مشکلات زندگی روبرو شویم، به همان قدر رشد خواهیم کرد و خودکفاتر خواهیم شد. از این تحریم ها نترسید، صبر کنید و تحمل داشته باشید، زیرا که صبر درخت تلخی است که میوه شیرینی دارد. شنونده ای هم نوشته چند روز قبل هم از رادیو فردا خواسته که چرا پیامک های ایشون خونده نمیشه. ایشون اضافه کرده توی این خفقان دلخوشی ما به شما خارج نشینان است. حمید از عسلویه. و چند تا پیام هستش که به ما ایراد گرفتن و گفتن که شما یک مشت وطن فروش هستید، اگر جرأت دارید پیام رو بخونید که ما براشون خوندیم. و در این حال شنونده دیگری نوشته که سلام به بچه‌های خوب رادیو فردا، از همگی شما ممنون و متشکریم که صدای ما را به گوش همه دولت مردان میرسونید. میخواستم بگم شما فکر میکنید اگر ایران بمب بسازه ما از کره شمالی بهتر میشیم؟ نمیبینید مردم کره با چه فلاکتی زندگی میکنن؟ ما زندگی میخوایم نه بمب. این همون شنونده است که گلی کرده بود که پیامش خونده نمیشه، حمید از عسلویه. و شنونده هم گفته خسته نباشید، از جزیره همیشه خلیج فارس ابو بوسا ممنون از برنامه های خوبتون. با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
صفحات اول روزنامه ها رو امروز عکس برداری میکنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق گویا تنها روزنامه ایست که پیش از چاپش خبر درگذشت هوگو چاوز رو دریافت کرد.
بله، روزنامه شرق در عکس یک خبر داده که هوگو چاوز تسلیم مرگ شده و پس از مدتی مبارزه با بیماری سرطان سرانجام روز گذشته در گذشته. تیتر یک روزنامه شرق هم تغییر 91 استاندار در 91 ماه هست که این روزنامه از اون عنوان رکوردزنی رئیس دولت نهم و دهم یعنی آقای احمدی نژاد یاد کرده.
در آرمان طرح موضوع نظام پارلمانی در مجلس خبرگان تیتر شده.
روزنامه آرمان در تیتر یک گزارشی منتشر کرده از سخنرانی ها و اظهارات اعضای مجلس خبرگان و نوشته که موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در این مجلس هم مطرح شده. یک گزارش منتشر کرده در این باره که توقف صادرات نفت بخش خصوصی به اجرا گذاشته شده، در حالی که پیشتر مقام های دولتی اون رو رد کرده بودن. عکسیه که این روزنامه هم به آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاعی اختصاص پیدا کرده که در روز درختکاری بار دیگر شعار انتخاباتی خودشون رو تکرار کردن.
و روزنامه بهار سخنان مهدوی کنی رو تیتر کرده.
روزنامه بهار در تیتر یک از قول محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته که مردم رو با سلاح و زور نمیتوان به پذیرش انقلاب وادار کرد. عکس یکی این روزنامه هم به محمد احسائی اختصاص پیدا کرده و گزارشی درباره نمایشگاه نقاشان نوگرای ایرانی در دبی.
خب روزنامه کیهان چه مطالبی رو به عنوان تیتر برگزیده؟
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر یک همین اظهارات آقای مهدوی کنی رو منتشر کرده، اما بخش به خصوصی رو نوشته کسانی که صلاحیت ندارند وقت شورای نگهبان رو نگیرند و کاندیدای انتخابات نشند.
و سرانجام روزنامه اعتماد که در تیتری سخنان رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه رو مورد توجه قرار داده.
به نوشته روزنامه اعتماد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم. محمود سریع‌القلم هم امروز گفتگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و گفته که بدون ارتباطات با جهان پیشرفت نمی‌کنیم. عکسی که این روزنامه هم باز به آقای مهدوی کنی اختصاص پیدا کرده و سخنرانی او در مجلس خبرگان رهبری.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا دقایقی دیگه صفحات داخلی روزنامه ها رو با شما ورق خواهیم زد.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما خواهم بود.
خب یکی دو تا اسمس دیگه. شنونده ای نوشته سلام به عزیزان رادیو فردا. ایشون گفته که این پل خاجو و 33 پل اصفهان قدمت آن به چند قرن میرسد. بعد امضا از طرف نسل جوان ایران آریایی. پاسخ به ایشون این هست که تقریبا 4 قرن در 1005 هجری خورشیدی بوده. 20420 733 595 555 و 207 926 011 5730 برای دریافت پیامک های شما. در اینجا بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس در یک پیکار سخت 120 دقیقه‌ای در برابر ذوب‌آهن در اصفهان پیروز و به مرحله نیمه نهایی جام آسیای باشگاه‌های ایران راه یافت. تنها گل این بازی در دقیقه 102 توسط محمد نوری برای پرسپولیس به ثمر رسید. در گزارشی که در پایان مسابقه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس تمرکز، دوندگی و یکدلی بازیکنانش را دلیل این پیروزی دانست.
با یکدلیشون، با دوندگی و با تمرکز خوبی که داشتن، هم رعای نفوذ تیم حریف رو بردن و هم تونستیم طول 120 دقیقه چند موقعیت خوب گلزنی به دست بیاریم.
اما فرهاد کاظمی سرمربی تیم ذوب‌آهن درخشش دروازه‌بان پرسپولیس را عامل پیروزی این تیم معرفی کرد.
پایی که باید در اون دروازه قرار میگرفت، یه دروازه‌بان سرحال و خوب در اون دروازه داشتم و منم تبریک عرض میکنم به همه هوادارانشون.
که مقصود نیلسون جونیور، دروازه‌بان برزیلی پرسپولیس است. به این ترتیب تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام آسیای باشگاه‌های ایران مقابل داماش گیلان بازی خواهد کرد و بازی دیگر نیمه نهایی میان سپاهان و استقلال خواهد بود. فینالیست های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز در مسابقه سوم نیمه نهایی انتخاب خواهند شد. در خانه والیبال تهران پیکان مقابل کاله آمل بازی خواهد کرد. دو تیم در دو بازی قبلی 1-1 مساوی شدند. همین وضعیت را تیم‌های متین ورامین و سایپای کرج دارند و امروز در شرایط مساوی در ورامین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. هر دو بازی همزمان ساعت 3:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. شب گذشته تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد انگلیس و شاختر دونیتسک اوکراین از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا حذف شدند و رئال مادرید و دورتموند به 1/4 نهایی راه یافتند. در منچستر تیم رئال مادرید با گل به خودی در همان دقایق اول نیمه دوم مسابقه 1-0 از منچستر یونایتد عقب افتاد. اما پس از آنکه سرخپوش‌های منچستر به دستور داور ترک 10 نفره شدند و نانی بازیکن پرتغالی اخراج شد، به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، رئال مادرید دو بار توسط مودریچ بازیکن اهل کرواسی و کریستیانو رونالدو پرتغالی دروازه منچستر یونایتد را گشود و 2-1 بازی برگشت را برد. بازی رفت دو تیم 1-1 مساوی شده بود و رئال مادرید در مجموع دو بازی با پیروزی 3-2 به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. تیم دورتموند آلمان هم که در بازی رفت با شاختر دونیتسک اوکراین 2-2 مساوی کرده بود، دیشب در دورتموند با 3 گل تیم اوکراینی را در هم کوبید و حذف کرد. گل سوم بروسیا دورتموند به گزارش تلویزیون فاکس ساکر توسط بلاسچیکوفسکی بازیکن لهستانی دورتموند زده شد. Was too hot handled by Pietov. Blaszczykowski is in for pure joy for Borussia Dortmund. They are heading towards the quarterfinals. Dortmund در مجموع دو مسابقه با پیروزی 5-2 به 1/4 نهایی رفت. امشب هم دو تیم دیگر برای مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا انتخاب خواهند شد. در تورین یوونتوس میزبان سلتیک اسکاتلند است و در پاریس پاریس سن ژرمن پذیرای والنسیا اسپانیا. هر دو میزبان بازی رفت را بردند.
حبیب روشنزاده، دو تا اسمس دیگه. یک شنونده نوشته شما فقط از ضعف و گرانی میگویید اما از انقلابی که بعد از 2500 سال حکومت شاه را سرنگون کرد سخن نمیگویید. محمد از اصفهان. و شنونده هم نوشته میلیون ها شنونده امروز پای در افتتاحیه ذریح جدید شما و تمامی پرسنل رادیو فردا را که نور چشم ما هستید دعا می کند. ایران دوست از شرق نصف جهان. خب ساعت 7:30 و همونطور که وعده دادیم 7:30 برابر هست با زمان یادآوری سرخط مهمترین خبرها در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در 58 سالگی درگذشت. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا انتصاب نامزد جدید ریاست سازمان سیا را تصویب کرد. 3 تن از روزنامه‌نگاران بازداشتی روز سه‌شنبه از زندان آزاد شدند. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه می‌گوید تحریم‌های موجود به توقف برنامه هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید تهدید به لغو متارکه جنگ کره از سوی کره شمالی نتیجه‌ای نخواهد داشت. کشورهای گروه 5 علاوه 1 در پیشنویس بیانیه خود خواستار نتایج مشخص و فوری با ایران شدند. عبدالله نوری میگوید از تجربه و محبوبیت موسوی و کروبی برای حل مشکلات استفاده شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید تسلیحات ارسالی عربستان و قطر به دست شورشیان میانه‌رو سوریه میرسد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که قاطعانه در برابر نفوذ جمهوری اسلامی می ایستد. به گزارش نشریه ورلد تریبیون، باراک اوباما خواهان برنامه ریزی اسرائیل برای عقب نشینی از کرانه باختری است. ایران، واتیکان و روسیه با بیانیه نهایی کنفرانس حقوق زنان و کودکان سازمان ملل مخالفند. معاون رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید دشمنان تاریخی این کشور موجب سرطان هوگو چاوز شدند.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما با شما ساعت 8 در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره معرفی رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید چین، سپس گزارشی درباره جایزه بین المللی حقوق بشری انسان برای انسان، سپس گزارشی درباره واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلمان قزاقستان، و پس از نگاهی به رخدادهای فرهنگی در همراهی فرج سرکویی سری به صفحات روزنامه ها میزنیم با شهرام رفیزاده، و پس از نگاهی به صفحات روزنامه های امروز راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین به اضافه پیام ها و اسمس های شما. گزارش های بخش دوم صبحانه با خبر رو همونطوری که وعده کرده بودیم با چین آغاز میکنیم، جایی که این روزها همه چیز آن در زیر سایه نشست کنگره خلق این کشوره. نشستی با حضور 3000 عضو که از دیروز آغاز شده و حدود 2 هفته ادامه خواهد داشت. در کنگره خلق چین رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید این کشور تعیین میشن و محورهای سیاست داخلی و خارجی به رأی گذاشته میشه. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
مقام های ارشد چین روز سه‌شنبه در جلسه سالانه پارلمان این کشور از تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی 7.5% در سال میلادی جاری سخن گفته و بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی و ادامه مبارزه با فساد تاکید کردند. ون جیاباو نخست وزیر چین که روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور در مراسم انتقال قدرت به کادر رهبری جدید سخنرانی می‌کرد، همزمان اقدام به ارائه گزارش کار خود در برابر 3000 نماینده پارلمان این کشور کرد. ون جیاباو در حالی از ادامه مبارزه با فساد سخن گفت که حدود 4 ماه پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از ثروت بیش از 2 میلیارد دلاری خانواده ون جیاباو خبر داد. این گزارش تحقیقاتی که در 25 ماه اکتبر منتشر شد برای رهبران حکومت و حزب کمونیست چین یک آبروریزی بزرگ بود. در ادامه این گزارش، مسئولان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً چین را متهم به انجام حملات هکری علیه شبکه کامپیوتری این رسانه کرد، اتهامی که چین آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مشکلاتی از قبیل فساد و آلودگی هوا از جمله موضوعات داغی است که اعضای شبکه‌های اجتماعی در چین در مورد آنها به بحث می‌پردازد و این خود نشان از افزایش نگرانی‌ها در این باره در میان مردم این کشور است. ون جیاباو که پس از یک دهه حکومت بر چین سخن می‌گفت، همزمان با اعلام افزایش چند برابری بودجه نظامی این کشور بر ادامه حفاظت از حق حاکمیت چین تاکید کرد. در حالی که ژاپن و چین سابقه درگیری در محدوده قلمرو آبی یکدیگر را دارا هستند، خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه ژاپن گزارش داد که توکیو قدرت نظامی و سیاست دفاعی چین را از نزدیک زیر نظر دارد. در جریان نشست کنگره ملی خلق چین که روز سه‌شنبه آغاز و حدود دو هفته به طول خواهد انجامید، لی کیانگ به عنوان نخست وزیر و شی جین پینگ هم در کسوت رئیس جمهوری جدید این کشور تعیین خواهند شد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد وقت اون رسیده که بار دیگه شماری از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید به اتفاق بشنویم.
آقای خامنه‌ای، صدای من و هزاران امثال من را از همین رادیوهای به قول شما رادیوهای بیگانه گوش فرا دهید. از سرنوشت صدام و قذافی در عبرت بگیرید. آنکه ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
اگر اشتادی برنامه سعید مرتضوی و پخش مجددش اعلام کنید چه موقعیه، اگر نه پخش کرده یه بار دو بار دیگه پخش کنید قسمتی اولشو. خیلی ممنون، تشکر.
آقای رادیو فردا، شما میگین که توهین به کسانی اگر بشه، به قومیت ها، به لشکری یا به رهبران سیاسی توهین بشه، ما از این رادیو پخش نمی کنیم. ولی چطوری شما در صبحانه با خبر از میکروفون پخش می کنید که نخست وزیر اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی اگر من بگم که خامنه ای هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میگین توهین بوده، پخش نمی کنیم.
آقا من اول از رادیو فردا تشکر می کنم که صدای ما رو پخش می کنه صادقانه. دوما چهارشنبه سوری سنت چند هزار ساله ایرانی هاست. آیت الله میگن پایگاه عقلانی نداره. مگه تمام احادیث مذهب تشیع بر اساس سنت نیست؟
در پاسخ به شنوندهی که پرسیده بود بازپخش برنامه مربوط به سعید مرتضوی کی هست، به عرضشون برسونم که شنبه صبح ساعت 9:30، دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر و چهارشنبه ساعت 11:30 شب زمان بازپخش برنامه اختصاصی مربوط به سعید مرتضویه. دوتا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی نوشته به کوری چشم دشمنان وطن عزیزمان ایران، ما چهارشنبه سوری را برگزار می کنیم و پاس می داریم و آقای احمدی مقدم حق دخالت در کار 75 میلیون ایرانی را ندارد. بهتر است این فرد با سپاه نظامی ها و اطلاعاتشان بروند به پادگان ها. رضا از جنوب اژیه کوهپایه، اگر اشتباه گفتم اسمشون رو متاسفم، پیشاپیش پوزش میخوام. شنونده دیگری نوشته ما کشاورزان جرقویه سفلا یا جرقویه سفلا 31 ساله که ده ها قنات آب را که از دست داده ایم و کشاورزی ما نابود شده، هیچ نه دانشگاه دولتی و نه دانشگاه آزاد مسئولان از خواب بیدار نمیشن. طاووس از غرب باتلاق گاوخونی اصفهان، این رو برای ما نوشته. یک بار دیگه برزتون برسونم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً بازگو کننده نظرات رادیو فردا نیست. در ادامه گزارش ها، دوشنبه شب جایزه بین المللی حقوق بشری انسان برای انسان به یک وکیل دادگستری از جمهوری آذربایجان اهدا شد. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
15مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری یک دنیا به این ترتیب با یک رقص معناگرا آغاز شد. آن هم با اهدای جایزه حقوق بشری هومو هومینی یا انسان برای انسان، که اشاره‌ای دارد به عبارت لاتین هومو هومینی لوپوس، انسان گرگ انسان است. در این مراسم هانا کولهانووا مدیر جشنواره یک دنیا از تمرکز امسال جشنواره بر موضوع نژادپرستی و تعصب خبر داد و گفت شناخت فرهنگ‌های دیگر و احترام به آنها می‌تواند جامعه را بیمه کند. در ادامه برنامه اهدای جایزه حقوق بشری انسان برای انسان، برگزار کنندگان مراسم از یوهانس سانچز که از او به عنوان وبلاگ نویس برجسته کوبا نام برده شد تقدیر کردند. خانم سانچز در صحبت‌هایش به وضعیت امروز کوبا، اصلاحات وعده داده شده از سوی راول کاسترو رئیس جمهوری این کشور و جامعه در حال تغییر کوبا پرداخت. او نتیجه گرفت که زمان برای تغییر رژیم‌های اقتدارگرا آغاز شده است. مهمان ویژه شب اهدای جایزه انسان برای انسان کارل شوارزنبرگ وزیر امور خارجه جمهوری چک بود. وزیر امور خارجه چک در صحبت‌هایش از واسلاو هاول یاد کرد که به گفته او در بازسازی محل برگزاری این مراسم کلیسای سنت آنا نقش داشته است. آقای شوارزنبرگ با اشاره به این موضوع که کار وکالت در رژیم‌های دیکتاتوری کاری بس مشکل است، جایزه حقوق بشری انسان برای انسان را به انتقام علیوف، وکیل فعال در زمینه حقوق بشر از جمهوری آذربایجان داد. بنیاد نیازمندان که اهدا کننده جایزه انسان برای انسان است، این جایزه را به خاطر شهامت و تعهد استثنایی آقای علیوف در دفاع از انسان‌هایی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند به او اهدا کرد.
وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران ما با اغلب کشورهای جهان ارتباط دارند، الا با کشور همسایمون ایران. ما باید این وضعیت رو تغییر بدیم، بیشتر با هم در ارتباط باشیم و از هم خبر بگیریم. یکی از دلایل این بیخبری بسته بودن فضای سیاسی و وجود دولت‌های اقتدارگرا توی هر دو کشوره.
4 سال پیش هم این جایزه به 2 فعال دانشجویی ایرانی، مجید توکلی و عبدالله مؤمنی تعلق گرفت که همکنون هر دو در زندان به سر میبرند.
در میان محمد زرقامی گزارش میداد، در میان پیام های شما چند تا پیام دریافت کردیم در تقدیر از رادیو فردا که از فرستندگانشون سپاس گذاریم. در ادامه گزارش ها بشنویم که در تازه ترین اظهار نظر، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر مذاکرات هسته‌ای با همین رویکرد منطقی ادامه پیدا کنه، در ادامه آن تحریم ها از بین خواهد رفت. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ورود 5+1 به مذاکرات با تغییراتی که در مورد فعالیت‌های به گفته او هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و همراه داشت، درست است که کاملا در جهت خواسته های ایران قرار ندارد، اما می تواند بیشتر به آن سمت حرکت کند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا و سازمان دهنده گفتگوهای هسته‌ای 5+1 و ایران، روز دوشنبه از ایران خواست برای حل و فصل مسئله اتمیش اقدامات عملی و اساسی انجام دهد. این خواسته را یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، نیز روز دوشنبه در جلسه شورای حکام در وین صراحتا مطرح کرد و گفت ابهامات اساسی بر سر مدارک، دستندرکاران و سایت‌های هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. رامین مهمانپرست در واکنش گفت ما از ابتدا گفته بودیم که این مسئله میتواند به سرعت حل شود. تنها موضوعی که باید در دستور کار قرار گیرد شناختن حق هسته‌ای ایران و احترام به این حقوق در چهارچوب معاهدات بین‌المللی است. ایران و نمایندگان 5+1 روزهای 8 و 9 اسفند در آلماتی قزاقستان دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران یک شنبه در مورد نتیجه مذاکرات آلماتی ابراز خوشبینی کرد و درباره لغو تدریجی تحریم‌ها سخن به میان راند. رامین مهمانپرست درباره اظهارات علی اکبر صالحی گفت
اظهارات جناب آقای دکتر صالحی در جهت کاهش تدریجی تحریم ها بر اساس فضای مذاکرات، رویکرد کشورهای 5+1 و چشمانداز این نشست ها گفته شده و نشان دهنده اینه که اگر در چنین فضایی با یک رویکرد منطقی مذاکرات ادامه پیدا بکنه، در ادامه این نشست‌ها و گام‌هایی که برداشته خواهد شد، تحریم‌ها از بین خواهد رفت.
در اینجا این سوال مطرح می شود که مقامات ایرانی بر چه اساسی باور دارند که تحریم ها به تدریج لغو خواهد شد؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
مسئله رو به هیچ وجه خاتمه یافته نباید اعلام کرده. شاید ایرانی ها مقامات ایرانی مقدار زود اعلام شادمانی میکنند و از اون طرف معمولا یک پیشنهادی رو میده و طرف دیگه تقریبا میپذیره. میبینیم که گروه های مختلف مخالف یک دفعه یک عملیات آغاز میکنن که طرف مقابل رو پشیمان میکنن.
یوکیامانو، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست بدون تأخیر بیشتر دسترسی به پارچین را تأمین کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، میگوید سخنان مبهم و دو پهلوی مقامات ایرانی ممکن است بار دیگر روند مذاکرات با ایران را با مشکل روبرو کند.
با توجه به اینکه ایران همیشه مبهم حرف میزنه و حرفای دو پهلو و اخلاقی و غیره، این هشدار آقای یوکیامانو بسیار اساسی است، به لحاظ اینکه در واقع گله میکنه از طرف ایرانی که باز داره به طور مبهم حرف میزنه و خواستار یه سری حرکات عملی است، مثل اجازه بازدید از مناطق مختلف، حضور گسترده ناظران بین المللی و غیر ذالک. و معمولا وقتی که کار به اینجا میرسه، مقامات ایران به خصوص آقای خامنه ای دستور میدن که مذاکرات را قطع کنه.
با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم صبح بسیار خوبی را آغاز کنید و خوب و بهتر به پایان ببرید.
آقای سرکویی، حدود 30 اثر هنری زنان که شکسته و تخریب شدند قرار هست فردا در نمایشگاهی با عنوان زخمها ارائه بشن.
بله، این آثار را آقای احمد نادلیان جمع‌آوری کرده، در فضای شرقی هنرمندسرای پردیس به نمایش گذاشته خواهد شد. نمایشگاه تا پایان فروردین ماه خواهد بود. این آثار در واقع یک طرحی بوده، یک طرح به اصطلاح تجربه هنر محیطی بوده که تعدادی از زنان جزیره هرمز رو آموزش دادن، بعد اونایی که استعداد بیشتری داشتن جمع شدن در یک مرکزی با خاک‌های رنگی جزیره هرمز و با بهره‌گیری از شیوه‌های نو و سنتی نقاشی‌های خلق کردن و قرار بود این نقاشی‌ها رو بفروشن و در این حال عرضه بکنن.
آقای سرکویی، چه کسانی این آثار رو تخریب کردن؟
بله، وقت این خیلی جالب هست که وقتی که اینا این آثار رو عرضه کردن، روز اولا فروش بسیار خوبی داشتن در یک محبته اسکله. بعد روز 24 بهمن ماه یک تعداد مرد آمدند که یکی از اونا خبر گفته، من خبرگزاری که از خبرگزاری های مهم دولتی هستن و البته ثابت هم شده این در کلانتری، و اینا حمله کردن به زنان. اولا خود اون آقای احمد نادلیان رو کتک زدن، زخمی کردن، و بعد هم به زنان حمله کردن که چرا شما در بازار آثار نقاشی میپوشین، و بعد هم زدن و با چوب و چماق این آثار رو شکستن. حالا آقای احمد نادلیان این شکسته این آثار رو جمع کرده و در این نمایشگاه با عنوان زخم‌ها به نمایش گذاشته.
چهارمین دوره جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر هم به اضافه یک نمایشگاه کاریکاتور امروز افتتاح میشه.
بله، چهارمین دوره جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر در دانشکده سینما تئاتر از امروز افتتاح میشه. سه روز هم ادامه پیدا خواهد کرد. قرار بود که استعدادان جوان تئاتر معرفی بشن، اما خبرها حاکی از آن است که اکثر طرها حذف شدن، بنابراین جشنواره بیرون خواهد بود. نمایشگاه کاریکاتور آثار آقای نادر رحمانی هستش در نگارخانه تالار وحدت که 36 کاریکاتور هست از 36 چهره مشهور برنامه‌نویسی و سیاسی به مدت 10 روز.
یک خبر دیگر هم دارید درباره یک نمایشگاه متفاوت عکس تحت عنوان به روایت یک شاهد عینی.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی است. 10 عکس هست در گالری محسن، عکس‌های آزاده اخلاقی هستش. به روایت شاهد عینی در واقع یک تناقضی درش هست، چون این عکس‌ها عکس صحنه‌های تاریخی هستند که آدم‌هایی به مرگ تراژیک درگذشتن در ایران، و بنابراین شاهد عینی در کار نیست. اما در واقع ایشون آمدن صحنه رو بعد از 3 سال تحقیق ساختمان رو بازسازی کردن، هنرپیشه‌ای بازی کردن، دیدیم لباس همه چیز آماده شده و بعد عکس گرفتن. بنابراین در واقع هم شاهد عینی است و هم شاهد عینی نیست. عکس‌های بسیار زیبایی است، از جمله عکس تختی که از عکس مشهور چگوارا الهام گرفته شده و بازسازی شده، عکس دکتر تقی ارانی هستش که یکی از نقاشان بزرگ رو بازسازی کرده، عکس عشقی، عکس شوزه یازد، صحنه‌های بزرگ تاریخی مرگ‌های تراژیک بازسازی شدن و نمایشگاه بسیار دیدنی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها رو برای ما ورق زدید و به روزنامه های آرمان، قانون، شرق و کیهان میپردازید در درجه نخست.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های آرمان، قانون، شرق، کیهان و البته برخی دیگر از روزنامه ها گزارش های مختلفی منتشر کردند درباره اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته برگزار شد. روزنامه آرمان موضوع مهمی رو که در این اجلاسیه مطرح شده همون بحث نظام پارلمانی توصیف کرده و نوشته که آقای عبدالهادی حسینی شاهرودی که نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان هست، سخنانی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده که خوب است که پیگیری بشه سخنان سال گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، به این معنا که از این پس رؤسای جمهور رو مجلس انتخاب بکنه و نه به شکل مستقیم و با آرای مستقیم مردم. البته اونطوری که روزنامه آرمان نوشته قرار است که به پیشنهاد نماینده استان گلستان این بحث در مجلس خبرگان مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه قانون هم بحث انتخاب مجدد آقای محمد رضا مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان رو مورد اشاره قرار داده که ایشون بدون رقیب به عنوان رئیس مجلس خبرگان بار دیگر انتخاب شده، منتها جای معاونا عوض شده، نایب رئیس اول آقای محمود هاشمی شاهرودی شده که سال گذشته آقای یزدی بود و آقای یزدی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شده. اما روزنامه شرق تاکید کرده که آقای مهدوی کنی در سخنان خودش گفته حفظ نظام با زور ممکن نیست و نمیتونیم با اسلحه مردم رو وادار به تبعیت از نظام بکنیم. روزنامه کیهان هم که تاکید کرده که کسانی که صلاحیت ندارند وقت شورای نگهبان رو نگیرند و این توصیه انتخاباتی آقای مهدوی کنی است.
روزنامه بهار به نقل از محمد رضا عارف نوشته کارنامه دولت سفید نیست که نیاز به سیاه نمایی داشته باشد.
بله، روزنامه بهار در گزارشی نوشته که آقای محمد رضا عارف معاون اول آقای محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری در دیدار با جمعی از مدیران دولت اصلاحات گفته که جریان حاکم و جناح حاکم بر ایران که در حال حاضر 8 سال به شکل یک دست حکومت رو در اختیار داشته کارنامه سفیدی نداره که ما بخوایم اون رو سیاه نمایی بکنیم و هر جاش رو دست بذاریم میتونیم انتقاد بکنیم و این بحث سیاه نمایی رو که جناح حاکم مطرح میکنن رو ایشون رد کرده. در این حال ایشون خواستار حضور پرقدرت اصلاح طلبان در انتخابات شده و گفته ناامیدی و انفعال اصلاح طلبان پازل جناح حاکم و فرصت طلبان رو برای تداوم در اختیار داشتن قدرت کامل خواهد کرد.
و روزنامه مغرب مطلبی نوشته درباره نامه رسول هردانی از اوین. حتما شما میگید که رسول هردانی کی هست و این نامه چی گفته؟
بله آقای حسینی، روزنامه مغرب نامه رسول هردانی رو منتشر کرده. ایشون در سن 17 و 18 سالگی به همراه برادر و دیگر اعضای خانواده خودش به دلیل فقر مالی هواپیمایی رو از اهواز ربودن در آسمان و البته با شکست مواجه شدن، همشون دستگیر شدن و از سال 1379 تا کنون در زندان هستند. رسول هردانی در این نامه که در روزنامه مغرب چاپ شده تاکید کرده که من بارها درخواست عفو دادم در 12 سال گذشته، بارها هم به من وعده داده شد که آزاد خواهم شد اما این کار انجام نگرفته و ایشون گفته یا منو آزاد کنید یا منو اعدام کنید چون من نمیتونم باقی عمرم رو همچنان در زندان بمونم. و البته توصیه کرده که در صورت اعدام اعضای بدنش رو به بیماران نیازمند اهدا بکنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها درباره نوسانات قیمت ارز مطلبی نوشتند؟
بسیاری از روزنامه ها گزارش های مختلفی در این باره منتشر کردن آقای حسینی، اما روزنامه جهان صنعت خبر داده که روز گذشته در اتفاقی عجیب با اون که از صبح قیمت ارز پایین می اومد اما بعد از ظهر قیمت دلار 400 تومان و قیمت سکه 80 هزار تومان بار دیگر گران شد.
و اما کاریکاتور امروزتون آقای رفیع‌زاده؟
کاریکاتور امروز در صفحه آخر روزنامه شرق چاپ شده، کاریست از فیروزه مظفری و دستمایه اون هم تعطیلات 77 روزه سال 92 هست و طرح نمایندگان مجلس برای کاهش تعطیلات.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
بسیار خوب، وقتی این رسیده که چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده به عرضتون برسونیم. شنوندهی نوشته سلام و صبح خیر به همکاران شما در رادیو فردا. ایشون گفته تورم و گرانی چنان به ما فشار آورده که با اینکه ماهیانه 2,000,000 تومان حقوق میگیرم، باز هم در بین خانواده کوچک 3 نفری که دارم کم میارم. شهرام از جنوب این اسمس رو نوشته. شنوندهی به نام کامبیز از لاهیجان نوشته من راننده ماشین سنگین هستم، هر روز صدای شما رو میشنوم، اسم رادیوتان را عوض کنید، بگذارید رادیو صداقت. شنوندهی به نام ت جان افروز از شهرزا نوشته سران حکومت 34 سال است ما را به روز سیاه کشاندند. و چند تا اسمس دیگه رسیده که برخیش در تقدیر از رادیو فرداست، در پاسخ به دشنامهایی که به رادیو فردا داده شده، که ما همچنان از همه دوستانی که برای ما پیام میفرستند و از رادیو فردا تقدیر میکنند سپاسگزاریم. اینک به اتفاق بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشویم، هم خبر میشنویم و هم موسیقی.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز پنجمین روز از هفته موسیقی تلفیق تهران برگزار میشه، رویدادی جالب توجه که تا شنبه هفته بعد هم ادامه داره، رویدادی که در اون هنرمندان موسیقی مستقل ایران به روی صحنه میرن، فرصت دارن خودشون رو به مخاطبین گسترده تری معرفی کنن، هنرمندانی که موسیقیشون تلفیقی از سبک‌های مختلفه و تلاش میکنن صدای تازه و متنوعی رو ارائه کنن. امروز گروه پیتر سلیمانی پور به روی صحنه میره، گروهی که در روز اول هم اجرا داشت. پیتر سلیمانی پور آهنگساز و نوازنده ساکسفونه و در گروهش آرش مقدم ساز ضربی میزنه، نیما رمضان گیتار الکتریک، دارا دارای گیتار بیس، حمزه یگانه کیبورد. و در موسیقی گروه پیتر سلیمانی پور عناصری از موسیقی ملل مختلف جهان پیدا میشه. با هم به قسمتی از قطعه بوی کودکی اثری از پیتر سلیمانی پور از آلبوم منظومه شخصی گوش میدیم. یک خواننده موسیقی هوی متال که پیشتر متهم به قتل عمد بود تبرئه شده. رندی بلیث خواننده گروه هوی متال لمب آف گاد متهم بود که 3 سال پیش در موقع اجرای گروه در پراگ پایتخت جمهوری چک باعث شده جوانی 19 ساله کشته بشه. او این جوان رو که به روی صحنه اجرا اومده بود هول داد و وقتی به زمین خورد سرش آسیب دید و همین آسیب دیدگی باعث شد که این جوان چند هفته بعد کشته بشه. این خواننده اعتراف کرده که این جوان رو هول داده، اما گفته بود قصد نداشته و او حتی نمیدونسته که این پسر در گذشته و وقتی با گروهش سال گذشته به پراگ اومد تا یک بار دیگه در این شهر اجرا کنه، در فرودگاه دستگیر شد و بعد به دادگاه رفت و حالا دادگاه عالی جمهوری چک این هنرمند 42 ساله رو تبرئه کرده، ولی جزئیاتی بیشتر در این باره منتشر نشده. 3 و اجرای جاستین بیبر خواننده جوان و پرطرفدار موسیقی پاپ در لندن حاشیه ساز بوده. این پسر کانادایی 19 ساله که همه جای دنیا خصوصا در بین دخترهای نوجوان خیلی محبوبه، صدای پدر و مادرهای نوجوانهای لندنی رو درآورده. او پریشب در کنسرتش در سالن اوتو جمعیتی متشکل از کلی کودک و نوجوان به علاوه والدینشون رو 2 ساعت منتظر گذاشت تا به روی صحنه بیاد و این تأخیر طولانی مدت باعث شد که خیلی ها شاکی بشن. او اجراشو ساعت 10 شب شروع کرد، مطمئنن وقت خواب خیلی از کسانی که به این کنسرت اومده بودن گذشته بود و باید توجه کنیم که فرداش این همه کودک و نوجوان باید به مدرسه میرفتن. دیروز جاستین بیبر پیغام‌هایی به این مضمون دریافت کرد که تا حالا عاشقت بودیم ولی از این به بعد ازت متنفریم، و والدین بچه‌ها اعتراض‌های خودشون رو رسمی علنی کردند. اما بیبر در جواب به این اعتراض‌ها با اینکه معذرت خواهی کرده گفته که یک اشکال فنی باعث شده که تنها 45 دقیقه دیر به روی صحنه بیاد. Thinking about what we had, I know it was hard, it was all that we knew, yeah. Have you been drinking to take all the pain away? I wish that I could give you what you deserve, 'cause nothing can ever, ever replace you. Nothing can make me feel like you.
با سپاس از بردیا افشین. اما همونطوری که میدونید در چنین لحظاتی است که مثل هر روز بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که تا ساعت 8:30 همچنان با شما خواهیم بود. میتونید از طریق رادیو با ما همراه باشید.